در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده هزانه کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را می گویی؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشتهی خار برای
پوش. یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تو از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیر مرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستادن.
بهتر شما کجاست؟
ارباب من کسالتی دارند و در خانه اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامت شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویی که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از سایه او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شدن.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
او مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عهد پرورمان.
سلام پیر مرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه باشکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیر مرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سرورمان خواهم رساند.
در خدمتم ارباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیر مرد، جواب سؤال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخست می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش بارآورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوی.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سرورمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصد باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. والی خراسان رضوی ایران وارد هرات شد. یعقوب علی نظری والی جدید خراسان رضوی به منظور پیگیری مصوبات والی سابق خراسان رضوی وارد شهر هرات مرکز ولایت هرات افغانستان شد و در این سفر با مسئولان طالبان دیدار و درباره اجرایی شدن مصوبات قبلی رایزنی خواهد کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفت با توجه به فرصت‌های موجود همجواری میان خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان و تغییر والی هرات، این موضوع احساس شد که والی خراسان رضوی با بازدید میدانی و دیدار با مقامات جدید هرات میتواند فرصت‌های ویژه‌ای را برای توسعه ولایت ایجاد کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت در سفر ماه گذشته والی سابق خراسان رضوی به افغانستان توافق 16 ماده‌ای میان دو طرف به امضا رسیده بود که با تغییر والی با توجه به اهمیت راهبردی این مصوبات سفر به افغانستان را در اولویت کاری خود قرار داد. والی خراسان رضوی علاوه بر دیدار با والی هرات با برخی از نمایندگان وزرای دولت موقت طالبان از جمله وزرای اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی دیدار و گفتگو خواهد کرد. توافقنامه 16 ماده‌ای که چند قبل میان والی سابق خراسان رضوی با مسئولان طالبان در کابل منعقد شد شامل مسائل و موضوعات تجاری، امور سرحدی، همکاری‌های دو جانبه اقتصادی، طرح‌های اقتصادی منطقوی و تسهیل تجارت و ترانزیت میان دو کشور بود. ترورهای هدفمند در افغانستان افزایش یافته است. در دو ماه گذشته و پس از تسلط گروه طالبان بر کابل و شهرهای مختلف افغانستان و بعد از گرفتن قدرت در این کشور، ترورهای هدفمند که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد در افغانستان افزایش یافته است. محمد نسیم جعفری نویسنده و فعال فضای مجازی افغانستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت بعد از تسلط طالبان بر افغانستان قطرهای مرموز و پیدا شدن اجساد در شهرها افزایش یافته است. این ترورها در هفته جاری با ترور علیرضا شریفی، تصویربردار محلی صدا و سیمای ایران، معاون سابق حفاظت سفارتخانه ها در کابل و کشته شدن 5 نفر در غزنی ادامه یافت که تاکنون عاملان این ترورها نیز مانند موارد قبلی شناسایی نشدند. عبدالله معاون سابق پلیس حفاظت سفارتخانه ها در افغانستان دیشب در منطقه تانکتل دشت برچی توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. جمعه شب گذشته نیز علیرضا شریفی، تصویربردار محلی صدا و سیما، هم در منطقه چهارراهی حاجی نوروز در غرب شهر کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. چهارشنبه هفته گذشته نیز اجساد 5 نفر از هزاره های ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در ولسوالی قره‌باغ این ولایت پیدا شدند. تاکنون مقامات طالبان بر رغم وعده های مکرر برای پیگیری و مجازات عاملان این ترورها، هیچ فرد و گروهی به عنوان عاملان این ترورها معرفی و مجازات نشدند. وزیر امور خارجه ترکمنستان در دومین روز سفر خود به کابل با مقامات بلندپایه دولت موقت طالبان در افغانستان به صورت جداگانه دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان و هیئت همراه وی امروز با ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت و نیز ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت در دیدار مردوف با ملا عبدالسلام حنفی مسائل اقتصادی و نیز احداث لین آهن گفتگو شده است. وزیر خارجه ترکمنستان روز گذشته وارد کابل شد و با ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان نیز دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی گروه طالبان هشدار داد بر رسمیت نشناختن دولت این گروه در افغانستان برای منطقه و جهان پیامدهایی خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد امروز خطاب به آمریکا و دیگر کشورهای جهان گفت بر رسمیت نشناختن طالبان و آزاد نکردن دارایی‌های افغانستان مشکلاتی را برای این کشور و جهان به همراه خواهد داشت. سخنگوی گروه طالبان با ابراز امیدواری درباره بر رسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای جهان در آینده نزدیک افزود، در نشست اخیر مسکو کشورها به طور غیر مستقیم طالبان را دولت خطاب کردند.
رسمیت شناختن افغانستان نیازمندی دو جانبه است. تنها افغانستان به رسمیت ضرورت نداره، کشورها هم ضرورت به این داره که ما را به رسمیت باید بشناسند، چون اگر آنها میخواین از ما که امنیت تامین باشه و با کشورهایشان از اینجا تهدید نباشه و مسائل دیگر، باید ما را من حیث یک جهت مسئول به رسمیت بدانند و بشناسند، بعد ما وظیفه خود را ایفا بکنیم و مکلفیت هایی که ما داریم در قبال کشورها او را به جا بیاریم. افغانستان راهای دیگری هم داره، اگر پول ما رها نشود، همین امروز که ما به کشور همسایه خود ترکمنستان تعهدات داشتیم، صحبتای داشتیم، امید کننده بود که مسائل اقتصادی ما را جواب خواهد داد. به این معنی است که پروژه های بسیار حیاتی آغاز میشه، بیکاری هم رفع میشه، چند روز شاید فقر دوام بکنه، ولی به هر صورت ما راهای حل دیگر داریم، کشورهای دیگری هم داریم که با ما همکار هستند و افغانستان خودش موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و شرایط فعلی در افغانستان که امنیت تامین است، به این آمده است که استخراجات صورت بگیره، سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیره و کشورهای مستقل هم هستند که سرمایه‌گذاری بکنن، به شمول چین و روسیه و کشورهای دیگر که تعهد کردن به کار میکنن.
این در حالی است که دفتر مخالفان گروه طالبان در ولایت پنجشیر بر ریاست احمد مسعود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گشایش یافت. مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه امروز تایید کردند که دفتر مخالفان گروه طالبان در پنجشیر بر ریاست احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان فقیر ملی افغانستان، در شهر دوشنبه به زودی به فعالیتش آغاز می‌کند. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، نیروهای طرفدار احمد مسعود در پنجشیر با طالبان جنگیدند، اما با شکست خطای نبرد در پنجشیر شماری از رهبران این جبهه به تاجیکستان رفتند. این در حالی است که بخش مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در مورد افتتاح چنین دفتری اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از توافقات اولیه در مذاکرات ایران و عربستان خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در گفتگوی با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات بین ایران و عربستان سعودی گفت 4 دور از گفتگوها انجام گرفته است و تماس‌ها بین دو کشور ادامه دارد. خطیب‌زاده درباره زمان بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان است گفت هنوز تا بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و ریاض فاصله است. روز گذشته فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی در روم و در حاشیه نشست گروه 20 گفت مذاکرات با ایران دوستانه بوده اما پیشرفت زیادی نداشته است. عربستان سعودی سوم جنوری 2016 به بهانه حمله برخی افراد به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. و نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد لبنان ذیل عربستان سعودی امارات و یا هیچ کشور دیگری نیست. به گزارش خبرگزاری النشره، علی دعموش نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله امروز با اعلام این که پوچ خواندن جنگ یمن کمترین توصیفی است که می توان برای این جنگ وحشیانه به کار برد گفت که تضعیف ارعاب یا تضعیف کرامت ملی لبنان از سوی هر کشور مردود و محکوم است. دعموش تصریح کرد اگر برخی سیاستمداران لبنانی اجیر شده و برخی رسانه‌ها و اصحاب رسانه در لبنان کرامت خود را فروختند و برای پول در مقابل آل سعود تعظیم کردند، اما اکثریت ملت لبنان کرامت دارند، با پول خرید و فروش نمی شوند و در برابر باشخواهی می ایستند. شیخ دموش در ادامه گفت حمله اخیر سعودی به لبنان دلیل شکست و سردرگمی سیاست این کشور است و آنها می خواهند با این کار بر شکست پروژه های خود در لبنان و نیز شکستشان در یمن و معرب سرپوش بگذارند. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد هر کسی که از ملت مظلوم یمن دفاع کند انسانی شریف است که در کنار حق ایستاده و حرف حقش را در برابر حاکمی قاتل و ظالم میزند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است، یه چیز دلبخواه نیست. این رو به عنوان یک وظیفه باید بود. قرآن دستور دادن، دستور وعدتمون به حبل الله جمیعا فلا تفرق، یعنی حتی در اعتصام به حبل الله هم با اجتماع باید این کار رو انجام بدیم. وعتصمو به حبل الله جمیعا فلا تفرق، این امر دیگه. چرا ما این رو به یه امر اخلاقی تبدیل میکنیم؟ یک دستوره، یک حکم، باید بر طبق این عمل کرد. و همچنین آیات متعدد دیگری که در قرآن هست، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم طائرا، این یه نکته، این یه فریضه است. نکته دوم، وحدت و اتحاد مسلمان های امر تاکتیکی نیست که بعضی خیال کنن حالا به خاطر شرایط خاصی ما بایستی با همدیگه متحد باشیم، نه، یه امر اصولی است. همفزایی مسلمان ها لازم است. اگر مسلمان ها متحد باشند، همفزایی می کنند، همشون قوی می شند. حتی اونهایی که مایلند و مانعی هم نیست که تعامل با غیر مسلمان ها داشته باشند، با دست پر وارد این تعامل می شند وقتی که این همفزایی وجود داشته باشه. بنابراین این هم نکته بعد که این یک امر اصولی است، امر تاکتیکی نیست. نکته سوم این است که علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت این است که فاصله زیاده، فاصله زیاده. امروز مرتبا تلاش میشود بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه، تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه هن، فلان کشور سنی هن، با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنن، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی‌کنن. پس این چیزا هست، اختلافات روز به روز دارن زیاد میکنن، سوء تفاهم ها رو زیاد میکنن. این بنابراین ما تأکید میکنیم، علت تأکید ما اینه و ملاحظه میکنیم که دستاموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانند فتنه ایجاد میکنند. نزدیکترین نمونش همین حوادث تأسف‌بار و گریه‌آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان رو در حال نماز رو منفجر کردم. کی منفجر میکنه؟ داعش. داعش کیه؟ داعش همون مجموعه ایست که آمریکایی‌ها، همین گروه دموکرات آمریکا صریحا گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن، حالا انکار میکنن، اما این از اونها سر زده، این رو صریحا بیان کرد. بنابراین لازم است که این قضیه رو دنبال کنیم. نکته چهارم این است که تصور نکنیم اینی که ما هر سال دوره هم می‌نشینیم در هفته وحدت سخنرانی می‌کنیم، حرف می‌زنیم، این وظیفه ما انجام گرفته. نه، یا حالا یه جلسه دو جلسه دیگه در این طرف اون طرف دنیا بنشینیم دوره هم حرف بزنیم. نه، وظیفه با این چیزا تمام نمی‌شود. لازمه که هر کسی در هر نقطه‌ای، در هر جایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باشد و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریز کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقسیم کار کنیم در این زمینه ها. این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیره. حالا مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، اینکه میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنند، حضور پیدا کنند، خودشون حضور پیدا کنند توی مراکز، در نمازها حضور پیدا کنند، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا کنند. این یکی از راههایی که بگیم برنامه ریزی کنن، مثلا اینجور کارهایی میشود در دنیای اسلام انجام داد.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان، اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، صد چو منش خون بهاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دامه بلاست،
حلقه دام مرداست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، آخرش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست.
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
موسيقى
دوستان ارجمند، امروز یک شنبه نهم آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 24 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 31 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغان موسیقی رو میشنوید. برنامه بعدی ما گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه همسفران رو خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت است. سپس تکرار بر بال اندیشه را خواهید شنید. پایان بخش برنامه‌های امشب ما ایران امروز خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گشایش نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان. ارسال یادداشت اعتراض آمیز ایران به وزارت خارجه طالبان بنابر شناسایی عاملان حمله و تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان. و افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان و رشد قیمت کرایه وسایل نقلیه و مواد غذایی در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان گشایش یافت. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور و 20 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه از جمله روسیه، هند، افغانستان، ژاپن، مدیریت و کارکنان موزه ملی، نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شرکت کردند. این نمایشگاه با حضور شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی هنرهای تزیینی در کشورهای مشترک المنافع، با حضور 8 کشور از جمله ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان افتتاح گردید. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در این کشور خبر داد. این تصمیم در پی نشست مشترک مقامات این وزارت و کمیته دولتی امور جوانان و ورزش تاجیکستان گرفته شد. هدف از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در تاجیکستان مشخص کردن تعداد واقعی جوانان بدون شغل و یاری به آنها برای پیدا کردن جای کار مناسب عنوان شده است. در حال حاضر این برنامه در ناحیه های تاجیکستان فعال شده و ثبت نام جوانان بیکار که به دنبال شغل مناسب می باشند آغاز گردیده است. همساله هزاران جوان از دانشگاه و مرکزهای آموزش فنی حرفه‌ای تاجیکستان فارغ التحصیل میشوند که امکان اشتغال آنان در داخل این کشور به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و مالی وجود ندارد و اکثر آنها مجبور میشوند برای کار به روسیه روند. قبلا بانک جهانی رشد با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد بمب ساعتی عنوان کرده بود. سفارت ایران در افغانستان با فرستادن یادداشت اعتراض‌آمیز به وزارت خارجه طالبان بر ضرورت شناسایی عاملان حمله به تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما ایران در کابل تاکید کرد. علیرضا شریفی که سابقه 10 ساله تصویربرداری برای خبرگزاری صدا و سیما ایران را در افغانستان دارد، جمعه شب در غرب شهر کابل هدف تیراندازی دو مهاجم مسلح قرار گرفت و با جراحات اندک از این حمله جان سالم به در برد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری ما از کابل جلب میکنیم.
افغانستان در دو دهه اشغالگری آمریکا و پس از آن در ماه‌های اخیر همواره خطرناک‌ترین کشور برای فعالیت رسانه‌ای بوده است. بر اساس آمارها در دو دهه گذشته 109 خبرنگار داخلی و خارجی در افغانستان کشته شدند و سال گذشته نیز 50 فعال رسانه‌ای افغان به دلیل تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کردند. اما در ادامه سلسله تهدیدات امنیتی برای اهالی رسانه در افغانستان، در آخرین مورد هدف تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل بود. مهاجمان دو نفر سوار بر موتورسیکلت بودند.
نزدیک ماشین من شده بود. اول گلوله را سمت راننده شنید کردم که گلوله خود صورت و بعد متصور ما جلوی ماشین از جلو شنید کردم که خبر
آقای علیرضا شریفی فرزند و همسرش از این حمله جان سالم به در بردند.
بدن می‌لرزید دیگه، نمی‌تونم سفره رو نگه دارم. همسایه می‌گفتن آروم باش آروم باش، ولی بدن من همچنان داشت می‌لرزید. دست و پامو حس نمی‌کردم، همچنان بدن داشت می‌لرزید.
اما پدر آقای شریفی همچنان نگران فرزندش است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند این حمله به تاثیربردار صدا و سیما هدفمند بوده است.
خودم فضل کرده و این خودش که جان به سلامت برده، اگر قتل تصمیم قتلش داشتند یا صرف سن.
هنوز عاملان این حمله مشخص نشده است. طالبان میگویند به طور جدی کار برای پرونده سوءقصد به جان تاثیربردار خبرگزاری صدا و سیما ادامه دارد. سفارت کشورمان در کابل نیز امروز با ارسال یادداشتی به وزارت خارجه طالبان بر شناسایی و مجازات عاملان حمله به تاثیربردار خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد.
آقای علیرضا شریفی حدود 10 سال است که برای خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان تصویر میگیره و در هنگام حمله هم که همسرشون و فرزندشون همراهشون بوده، حال همگیشون خوبه و البته آقای شریفی در دو دهه اخیر از صحنه های انفجار و انتحار در افغانستان کم ندید است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
باز یک شرکت هواپیمایی روسیه اجازت نامه پرواز به تاجیکستان را دریافت کرد. شرکت هواپیمایی ایرکوتسک روسیه اجازت نامه انجام دو پرواز در هفته به تاجیکستان را دریافت کرد. سازمان هواپیمایی کشور روسیه اجازت نامه پرواز به تاجیکستان برای این شرکت را بر اساس دستور استاد ملی مقابله با ویروس کرونا این کشور صادر کرد. شرکت یاد شده اکنون می تواند از شهرهای ارخنگلسکی، بریانسکی، گروزنی و مورمانسک به شهرهای دوشنبه، خوزن و کلوب تاجیکستان هفته دو پرواز رفت و برگشت انجام دهد. مقامات سازمان هواپیمایی کشور روسیه اعلام کردند که بر اساس اجازت نامه استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در روسیه در ماه اکتبر سال جاری شمار پروازهای میان این کشور و تاجیکستان افزایش یافته است. گفته می شود که اکنون نزدیک به 50 پرواز میان شهرهای مختلف روسیه و تاجیکستان در هفته انجام می شود. حمله سایبری به سپرده های بانکی ملی پاکستان که شنبه شب رخ داد موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان از سوی این بانک در قلمرو پاکستان شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پیمان رحمانی خبرنگار ما در اسلام آباد.
بانک ملی پاکستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.
سایبر حمله که بعد مالی نظام جمع ہو گیا ہے.
حمله سایبری به سرورهای بانک ملی پاکستان که شب گذشته رخ داده موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان این بانک در این کشور شده.
من اومدم از حسابم پول برداشت کنم، ولی متاسفانه سیستم کار نمی‌کنه و مشکلاتی برای خیلی از شهروندان ایجاد کرده.
بانک ملی پاکستان بزرگترین بانک برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و اختلال در شبکه این بانک موجب بروز مشکلات بسیاری برای میلیون ها نفر در سراسر این کشور شده.
به خاطر حمله سایبری سیستم پرداختی متوقف شده و این امر باعث اختلال در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است.
عارف عثمانی رئیس بانک ملی پاکستان نیز ضمن تایید حمله سایبری اعلام کرد هکرها نتوانستند به سرور مرکزی بانک ملی پاکستان ورود کنند.
در سراسر کشور تیم‌های مختلفی در حال رفع اختلالات ایجاد شده هستند و تلاش می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر این مشکلات برطرف شود.
گزارش‌ها حکایت از مختل شدن سیستم آنلاین صدها شعب بانک ملی پاکستان در سراسر این کشور دارد که باعث تأخیر در پرداخت حقوق هزاران کارمند و بازنشستگان شده است. یک ماه قبل هم سرورهای سازمان مالیات پاکستان نیز مورد حمله سایبری قرار گرفت و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
افزایش قیمت سوخت موجب بالا رفتن نرخ خدمات وسایل نقلیه و مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان شده است. همکنون قیمت یک خلطه یا کیسه آرد 50 کیلویی قبل از گران شدن نرخ سود 265 سومانی بود که اکنون به 300 سومانی رسیده است و گفته می شود حتی در مناطق دوردست از جمله ولایت بدخشان از 300 سومانی نیز فراتر رفته است. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش اخیر سوخت در این کشور را بالا رفتن نرخ بنزین و گازوئیل در روسیه و قزاقستان کشورهای صادرکننده سوخت به تاجیکستان می‌دانند. تاجیکستان بیشتر سوخت مورد نیاز خود را معمولاً از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا سلرکه در تاجیکستان از 11 سومانی بیشتر شد. در 10 روز اخیر قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان از 11 سومانی فراتر رفت. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی 50 تا 11 سومانی 80 درهم، سلرکه و گازوئیل از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درهم و قیمت گاز مایع نیز به 7 سومانی 80 درهم رسیده است که در مقایسه با 10 روز قبل افزایش 30 تا 50 درهمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. نمایندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. این روزها مشکلی تامین انرژی، برق و تامین آب در کشوری پرجمعیت هندوستان به یک موزل جدی برای دولت دهلی تبدیل شده است و آنها به دنبال نوآوری هستند که بتوانند روشنایی بیشتری در سطح کشور را تامین کنند. این روزها هزاران صفحه خورشیدی در کنار بزرگراه‌ها و خیابان‌های دهلی نو پایتخت هند با جذب انرژی از خورشید در روز شب‌های بسیار تاریکی مسیر را رایگان روشن می‌کنند. در این زمینه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگاری صدا و سیما را از دهلی نو با هم می‌شنویم.
یکی از بزرگراه‌های پایتخت هند، ده‌ها صفحه خورشیدی در کنار این مسیر تعبیه شدند تا رایگان شب‌های بسیار تاریک مسیر را روشن کنند.
این ساری لایت یه سولار پاور سے جلتی ہے.
همه لامپ‌ها و روشنایی‌های این بزرگراه با انرژی خورشیدی روشن میشن. من همیشه شب‌ها از این مسیر رد میشم و روشن هستم.
نه تنها در این معبر عمومی، بلکه در خیابان‌ها و آزادراه‌های دهلی نو چشم‌ها به این صفحات زیاد میافتند.
بجلی که بچت ہوتا ہے.
تأمین برق مورد نیاز از خورشید باعث صرفه‌جویی در استفاده از منابع دیگر مثل زغال سنگ و نیز مانع آلودگی هوا می شود.
صفحاتی که چند سالی است در خیابان‌های هند کنار جاده پهن می شوند تا کمتر معدنی خالی، آبی مصرف و گازی دود شود. از همه مهمتر کمتر هوا آلوده شود.
سه فایده بہت ہے.
فایده این نوع انرژی زیاد است. مهمترین مزیت آن را میتوان کاهش هزینه ها دانست. اگر ما بتوانیم در خانه ها نیست از این نوع انرژی استفاده کنیم، هوا و محیط زیست پاک میماند.
افزایش کارایی انرژی های تجدید پذیر مثل بادی و خورشیدی در یک ماه گذشته در هند باعث شده که 5.3% کاهش در تولید برق آبی و حدود 34% کاهش در سوخت گازی ثبت شود.
طبق داده‌های دولت مرکزی هند در یک ماه گذشته تولید برق از زغال سنگ 1.5% کاهش یافته و به جای اون 50% بیشتر از ماه‌های گذشته از انرژی‌های خورشیدی و بادی برای تولید برق در این کشور استفاده شده. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هزاران نفر در روم پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست روزه رهبران گروه 20 اقتصاد مطرح جهان علیه سرمایه‌داری و در حمایت از محیط زیست راهپیمایی برگزار کردند. در این زمینه گزارشی حمید معصومی نژاد را از روم می‌شنوید.
ایتالیا ها علیه اجلاس گروه 20 در روم تظاهرات کردند. هزاران نفر در پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست دو روزه رهبران 20 اقتصاد مطرح جهان در روم علیه سرمایه داری و در حمایت از محیط زیست راهپیمایی کردند.
ما با حضور سران گروه 20 در کشورمون مخالفیم. این کشورها مسئول تولید بیش از 80% گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند.
در همین حال ده‌ها نفر از فعالان محیط زیست با تحصن در کف خیابانی که به محل برگزاری این نشست در جنوب روم منتهی می‌شود، اقدام فوری در خصوص شرایط اقلیمی را خواستار شدند.
ما در این تظاهرات شرکت کردیم تا صدای اعتراضی خود را به گوش سران گروه 20 که در روم حضور دارند برسانیم و به آنها بگوییم که باید برای حفاظت از کره زمین و مقابله جدی با تغییرات آب و هوایی و بیکاری و فقر در جهان دست به کار شویم.
در این راهپیمایی گروهی از تظاهرکنندگان نیز با سر دادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی، تداوم سکوت و بی‌تفاوتی غرب در قبال وضعیت غم‌انگیز فلسطینی‌ها را محکوم کردند.
ما در کنار فلسطین هستیم و مخالف مواضع اتحادیه اروپایی که عضو ناتو و حامی اسرائیل است می باشیم. اروپا خود را در ظاهر طرفدار صلح و حامی قاطع حقوق بشر نشان می دهد، اما این مسئله واقعیت ندارد.
این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی و در چند کیلومتری محل برگزاری اجلاس گروه 20 برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
مقامات ناحیه ترسنزاده در غرب تاجیکستان از صادرات 13,000 تن انگور به روسیه و قزاقستان خبر دادند. صادرات این مقدار انگور به روسیه و قزاقستان در مقایسه با سال قبل افزایش 2 برابری را نشان می‌دهد. سال گذشته حدود 6016 تن انگور از ناحیه ترسنزاده به دو کشور قزاقستان و روسیه صادر شده بود. برای صادرات 10 نوع انگوری که در ناحیه ترسنزاده پرورش می‌یابد، 40 انبار و سردخانه مجهز با ظرفیت 10,000 تن محصول در این منطقه ساخته شده است. کشاورزان ناحیه ترسنزاده تلاش می‌کنند برداشت انگور از باغات این منطقه را تا پایان سال جاری به بیش از 20,000 تن برسانند. کشور تایلند دارای گنجینه منحصر به فرد از نسخه های نفیس کلام وحی و کتاب خطی دوران اسلامی میباشد. مسئول موزه قرآن تایلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سازوسیمای ایران از نگهداری گنجینه دارای هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید تا نادرترین کتاب های خطی علمای برجسته اسلامی از دوران اندلوس تا عهد عباسیان، صفویان و عثمانیان در موزه قرآن و فرهنگ اسلامی تایلند خبر داد.
یکی از موزه های اسلامی منحصر به فرد جنوب شرق آسیا به نام موزه قرآن واقع در شهر ناراتیوات در جنوب تایلند. گنجینه‌ای حاوی هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید که بعضن به خط کوفی و بر پوست آهو نگاشته شده تا کتب نادر دانشمندان مسلمان در علوم مختلف که به گفته استاد محمد لطفی مسئول این موزه بیش از 10 قرن از قدمت آن می گذرد.
ما در این موزه از صدها نسخه خطی قرآن کریم و هزاران کتاب خطی دیگر متعلق به دانشمندان مسلمان در علوم مختلف نظیر نجوم، ریاضیات، هندسه، دریانوردی و کشاورزی که از قرنها پیش به یادگار مانده نگهداری می کنیم.
موزه‌ای با نادرترین نسخ خطی دوران اسلامی از عهد اندلس تا زمان عباسیان و صفویان و عثمانیان که با آثار ارزشمند دانشمندان به ویژه علمای برجسته و مشهور ایرانی زمینه ساز رشد دانش و توسعه فناوری در میان مسلمانان ادوار گذشته شده.
ضرر آورده ایران
یکی از مهمترین منابع غنی این موزه کتب علمی دانشمندان مسلمان ایرانی به زبان فارسیه که برای ترجمه و بهره برداری سایر ملل دنیا از این مجموعه ارزشمند در تلاشیم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای از همکاری و یاری کارشناسان و متخصصان ایرانی در این زمینه کمک بگیریم.
مجموعه ای از آثار گرانبهایی که در طول چند قرن از کشورهای اندونزی، برونئی، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی جمع‌آوری شده. گنجینه ای نفیس که به عنوان مهمترین کانون پژوهش و ترویج فرهنگ غنی اسلامی قرار با لغو محدودیت‌های کرونایی در جنوب تایلند به زودی پذیرای پژوهشگران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ علوم اسلامی باشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و تیم فوتسال سوروکامپانی دوباره قهرمان جام لیگ برتری تاجیکستان شد. این تیم در آخرین بازی خود در برابر تیم سپری خوجند پیروز شد و برای سومین بار پی در پی جام قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان را تصاحب کرد. مهدوی مصطفی، روح الله ایساری، محسن محمدزاده و علی میکائیلی از بازیکنان ایرانی این فصل باشگاه سوروکامپانی تاجیکستان میباشند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضع جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه مذاکرات برجام بررسی شده است.
علی باقری، کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با انریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تصریح کرد تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیر قانونی طرفهای مقابل خواسته غیر قابل چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تجربه چند سالی بدعهدی در اجرا و نهایتاً خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و بی‌عملی کشورهای اروپایی در عمل بعد تعهداتشان تاکید کرد آنچه برای ایران موضوعیت دارد لغو مؤثر تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و هر توافقی باید خواسته های ایران در این خصوص را برآورده کند. در این ملاقات دو طرف موانع اصلی مذاکرات پیشارو را مرور و توافق کردند مذاکرات را در ماه نوامبر آغاز کنند. پس از آنکه آمریکا 8 می سال 2018 به صورت یک جانبه از توافق برجام خارج شد، تا کنون 6 دوری مذاکره با هدف لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به این توافق در شهر وینا برگزار شده که به دلیل ادامه فشارها و تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا به نتیجه نرسیده است. با روی کار آمدن دولت 13 در ایران، روند بررسی گفتگوهای قبلی در دستور کار قرار گرفت تا درباره چگونگی مذاکرات آینده تصمیم گیری شود. در این مدت مقامات ایران بارها تاکید کردند که طرفهای مذاکره نیز باید در جهت اجرای تعهدات و نشان دادن حسن نیت خود اقدام کنند. در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، پیشتر در جریان دیدار